در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان و شنوندگان همراه با برنامه سمت خدا. امیدوارم از هر مسیری برنامه رو میبینید و میشنوید لحظه‌های خوبی برای شما رقم بخوره پای این برنامه و دعاگوتون هستیم. میدونیم شما هم برای ماها دعا میکنید، جامعه ایمانی و خانواده بزرگ سمت خدا، قرارشون با هم همیشه همین بوده و هست. ممنونم از اینکه این چهارشنبه هم ما رو همراهی میکنید در کنار حاجی نظافت عزیز و بزرگوار و بحث روابط مؤثر و اصول روابط مؤثر که ببینیم امروز چه نکات تازه‌ای رو به ما یاد خواهند داد. بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما روابط سازنده مفید بود و گفتیم اصول داره رابطه، رسیدیم به اصل عزت. رابطه خوبه که عزتمندانه باشه، یعنی نه ذلیل بشویم نه ذلیل بکنیم دیگران رو. حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه.
بله.
مؤمن احترام داره، از کعبه احترامش بیشتره، از ذریح امام حسین احترامش بیشتره. یعنی خدا اینجوری دوست داره که ما به مخلوقاتش احترام بذاریم، به ویژه به مؤمنین. خب بحث سر این بودش که همه دوست دارن عزیز بشون، تو چشمها خار نباشن، راهشو باید یاد بگیرن. دین اومده یکی از آموزشاش همینه که راه عزت رو به ما یاد بده. گفتیم که راهش اینه که با خدای عزیز پیوند برقرار کنیم، با دستورات او دنبال کسب رضایت خدا باشیم، به او تکیه کنیم، توکل علی العزیز الرحیم. و راهش بندگی خداست، بندگی خداست که عزت می آورد. سه جمله قشنگ آی ملایی توی
جان.
شما جوانید هنوز، اینا رو
والله نمیدونم.
اگر حفظی حفظ کنید
دارید امید به من میدید.
بله نه. بالاخره خوب انسان در حافظش یه چیزای جملات خوبی داشته باشه که برای روز مبادا، یعنی وقتی آدم پیر میشه،
بله،
بتونه با این معلومات زیبا زندگی کنه و بتونه در بهترین حالاتش که دعای دست و سجده هست بتونه تکرار کنه اینها رو. اینا وسیله گفتگو با خدا هست. یعنی دعاهایی که ائمه معصومین یاد دادن درش کلاس‌های درس و زندگی هست.
بله.
توی مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی سه جمله مناجات از امیرالمومنین نقل کردن که یک جملهش مربوط به بحث ماست. البته من هر ستاشو میگم، بینندگان عزیز اینا اگه میتونن حفظ کنن. امیرالمومنین میگن الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، دوم کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. جمله اول معناش اینه خدای من، برای من عزت همین بس که بنده تو باشم. یعنی امیرالمومنین میگه من از طرق دیگه نیازی ندارم عزت کسب کنم، از طریق بندگی چرا؟ حالا یه جاهایی خدا به امیرالمومنین میگه برو ثروت کسب کن، ثروت کسب میکنه، چون فقیر نیست ذلیلم نیست، ولی امیرالمومنین عزتشو به ثروت گره نزده است، به دستور خدا گره زده، به خود خدای متعال. دوم فرمود کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدا اگه بخوام پوز بدم فخری بفروشم، فخر منم این که خدایی مثل تو دارم. احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بله،
لذا میگن قل هو الله که میخونید پوز بدین، بگین کذالک الله ربی، خدای من اینجوریه. یعنی اگه قرار کسی فخری بفروشد به چنین خدایی، نه مثل خدای مسیحیت انحرافی که میگه پدر پسر،
آره،
نه مثل خدای میگه یهودی ها گفتن عزیر پسر خداست، اینجوریه. بعد سمود انت کما احب، خدای تو اونجوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، یک کاری کن منم محبوب تو باشم، تو دوست داری من حسود نباشم، تو دوست داری من پول پرست نباشم، تو دوست داری که من کم ظرفیت نباشم، تو دوست داری من ظالم نباشم، تو دوست داری من مهربان باشم و و و تمام فضیلت ها. تو محبوب منی، تو عیبی نداری، همون جوری هستی که من میخوام، یه کاری کن منم همون جوری باشم
که تو دوست داری.
آره، حالا جمله اولش مربوط به همین بود که اصول عزت تو داره میگه، یک اصل بیشتر نیست، همه چیز در دل همینه و اون بندگی خدا. و اگر ما توفیق بندگی خدا رو نداشته باشیم، لاجرم بنده شیطان میشیم، یا بنده شکم و شهوت و قدرت و ثروت میشیم، بنده اینطور چیزا میشیم. نمیتونه انسان بنده نباشه، بندگی جبریست. بنابراین انسان بنده آفریده شده، فقط یه آزادی به او دادن که تو میخوای در برابر کی سرخم کنی. اگه در برابر مخلوق سرخم کنی، خب مخلوق ذلیل، تو هم ذلیل. اگه در برابر خالق سرخم کنی، از عزت خالق تو هم چیزی گیرت میاد به اندازه ظرفیتت، تو هم عزیز میشوی. این اصول عزت. حالا بندگی یکی از جلوه‌هاش آجای ملایی بحث اطاعت از خدا. بندگی یعنی اطاعت از خدا، یعنی گناه نکردن، یعنی دستورات رو انجام دادن. که در روایت داریم اگر کسی دنبال عزت اما بدون عشیره، یعنی قریبه تو این تنها، قبیله ای نداره، کس و کاری نداره، میخواد با این که تکه عزیز باشه، من اراد عزن بلا عشیره، ای کسی دنبال یک ثروتیه بدون پول، ای کسی دنبال هیبت هست، یعنی تو چشما بزرگ باشه، هیبت داشته باشه، اما بدونه که مدیر باشه، بدونه که وزیر باشه، اگه این سه چیز رو میخواد، عزت بدون عشیره، ثروت بدون مال، هیبت بدون سلطان، فلینقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمود از ذلت گناه بیاد بیرون،
تو عزت
بیاد عزت اطاعت از خدا. هر کس مطیع خدا باشه، خدا او را عزیز میکند.
بله.
ولو ممکنه مثل امام حسین علیه السلام برای ساعاتی، برای دقایقی ذلت ظاهری داشته باشد. عزت از خدا یه عزت پایداره، عزت ناشی از ثروت پایدار نیست. چرا؟ چون ثروت پایدار نیست.
بله.
در حکمت 147 نهج البلاغه داریم سنی المال یزول به زواله. سنی یعنی ساخته شده، یعنی اون پرستیج و ابهت، شخصیتی که با پول به دست بیاد با زوال پول از دست
میره،
میرود. عزت تو به مال گره نزن. عزت ناشی از عشیره پایدار نیست. چرا؟ چون همین عشیره روز روزش تنهات میذارن، چون هر کی داره غرق میشه اول به فکر
خودش،
نجات خودشه، هر کسی میخواد باشه. هیبت ناشی از قدرت سیاسی و نظامی پایدار نیست، چون دست بالا دست
بسیار
بسیاره. بنابراین اسلام نمیخواد بگه عزت عشیره ای بده، میگه تکیهگاهت این نباشه، اصل عشیره نباشه، اصل بندگی خدا و اطاعت از خدا باشه. نمیخواد بگه عزت ناشی از پول بده. بالاخره آدم فقیره تو چشما خاره. اسلام نمیگه فقیر باش. درست میگه کار کن. ظاهرتو آراسته نگهدار. ولی میگه این تکیهگاهت نباشه. تقوا تکیهگاهت باشد. قدرت نظامی خوبه اما به اضافه تقوا. بنابراین اگر ما میخواهیم از عزت خدا برخوردار باشیم و ذلیل نباشیم آنچنان که خدا دوست دارد، باید با عوامل عزت آشنا بشویم.
بله.
با عوامل ذلت هم آشنا بشیم.
صحیح.
عوامل ذلت رو بریم به سمتش، ازش برخوردار بشیم، عوامل ذلت رو ازش فرار کنیم.
آنچه ما رو ذلیل میکنه ازش دور بشیم.
دور بشیم. حالا ما یکی یکی میخوایم اون عوامل رو بر اساس آموزه‌های غنی و زیبای اهل بیت بیان کنیم. واقعا آقای ملایی دریای این روایات. ما مثل یک بچه پولداری هستیم که این باز آورده ثروت قدرشو نمیدونه. این روایات ثروته. همه چی رو گفتن، چیزی فروگذار نکردن. یعنی من این بحث رو که حالا دارم مطالعه میکنم میام خدمت شما و بینندگان عزیز باشم، عجب تمام نمیشه این بحثا. یکیش اینه که فرمود الغن الاکبر الیأس مما فی ایدی الناس. بزرگترین ثروت فرمود اینه که خودتو مایوس کنی از دارایی های دیگران ته دلت. فرض کن پدرت پولدار نیست، فرض کن باجناقت پولدار نیست، فرض کن همسرت پولدار نیست. خیلی ها چشمشون به حقوق خانمشونه. متوجه؟ میگه خودتو مایوس کن از دارایی های دیگران. فرض کن تو اصلا کسی رو نداری جز خدا. این میگن عزت میاره. این فهمود بزرگترین ثروته، چون یک ثروت درونیه. ثروت های دیگه تمام میشه، ثروت درونی همیشه هست، ازش استفاده میکنی. هم گفتن بزرگترین ثروت این یأس از غیر خداست، از داشته های دیگران است. هم گفتن عزت عاملش اینه، عز المؤمن الیأس مما فی ایدی الناس. خب ربطش به عزت چیه؟ ربطش اینه وقتی ما مایوس شدیم از دارایی های دیگران، مجبور هستیم تکیه کنیم بر توانمندی های خودمون. و اگر اون توانمندی هایی که خدا به ما داده اگه اونا رو راکت نذاریم نتیجه میگیریم. این سنت خداست. سنت خدا اینه لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کنی میگه نعمت تو زیاد میکنم، نعمت رو زیاد میکنم، این نتیجه میگیری. شکرم تسبیح بزرگی نیست هزار بار بگیم شکرن، اونم خوبه. شکر گفتن به زبان، شکر عملی، نعمت ها رو به جریان بیانداز. کسی که چشم امیدش به مال دیگرانه اصلا ثروت خودش رو نمیبینه، دارایی خودش رو نمیبینه، اونا رو به کار نمیگیره. شهیدید یک مثلی قدیمی ها میگفتن، میگفتن که اون کسی که صاحب خونه خوبی داره همیشه مستأجره.
آره.
چون صاحب خونه خوبه
این به سخت نمیگذره
و همینجور هست، به فکر نمیفته،
میمونه همینجوری.
آره، سفر میره، این ور میره، اون ور میره. البته صاحب خونه ها خوب باشن ها، باید بهانه گیرشون نیاد.
بله.
برای سختگیری
صاحب خونه ها خوبیشون رو حفظ کنن،
خوبیشون رو حفظ کنن، فشار نیارن. ولی ما باید از فرصت صاحب خونه خوب استفاده کنیم، به او تکیهگاه نداشته باشیم، او رو تکیهگاه خودمون قرار ندیم، به او امیدوار نباشیم، مایوس باشیم از او، به فکر این باشیم رو پای خودمون بایستیم. صاحب خونه بد سبب می شود، یعنی مستأجرهای زرنگ تهدید و تبدیل به فرصت میکنن، میگن یه فکری بکنیم. فکر میکنن راه حلش رو پیدا میکنن. ما الان ببینید شهر موشکی داریم. کدوم ملتی هستیم؟ 40 سال پیش آر پی جی نداشتیم.
40 سال پیش، 50 سال پیش، نمیدونم چقدر پیش، استفاده از بعضی از اینا رو حتی بلد نبودیم.
استفاده شون به قول شما بلد نبودیم.
نداشتیمش هیچ.
حالا شهر موشکی داریم. این نتیجه چیه؟ آمریکا تحریم کرد. ظالمانه ما رو تحریم کردن. مجبور شدیم به خودمون تکیه کنیم. و از چیزای جزئی شروع کردیم. خدا رحمت کنه شهید تهران مقدم رو. تو علم پیشرفت کردیم چون به ما نمیدن. تحریم که می نالیم ازش.
بله.
خب و ظلم هست. اگر زرنگ باشیم که انشالله ایرانی زرنگه، مؤمن زرنگه، المؤمن و کییست. اگه متحد باشیم این تهدید و تبدیل به فرصت میکنه و اونا پشیمان میشن میگن کاش تحریم نمیکردیم. چرا؟ چون وقتی ما رو تحریم میکنن از اونها ناامید میشیم. ناامید میشیم، اونا توفه این عالم نبودن، تازه اونا از طریق ظلم به دست آوردن، کشورهای ما رو غارت کردن، دنیا رو مستعمره خودشون قرار دادن. ظلم که عاقبت نداره، پایداری نداره، خدا چیزی به ما عنایت نکنه. این یکی از فرمول‌های عزت هست. چی شد آقا؟ مأیوس بودن از دارایی‌های
دیگران.
حتی پدر.
بله.
پدر هدیه داد می‌گیریم، نداد دعوا نداریم. یعنی به پدرت هم میگن دلبسته نباش. دوستش داشته باش به خاطر خدا. روابط ما روابط، به قولی که دوستاتون داشت میگفت اشکنه‌ای. چنین تعبیر یادتونه؟ یعنی آقا آدم ها به خاطر یک کباب با هم رفیق میشن، به خاطر یک کباب هم دعواشون میشه. دوستی پدر، مادر، همسر، فرزند برای خدا، این یکی از اون عوامل. دوم، یکی از عوامل ذلت که نقطه مقابلش عامل عزت میشه، عامل ذلت چیه؟ اینه که مشکلات هم بیان به شما بگن، شما مشکل تو به من بگی، نباید به من بگی چون تو چشم من خار میشی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، تمود رضی به ذل من کشف عن ذره، تمود رضایت به ذلت داده کسی که پرده از روی مشکلاتش برمیداره.
بنابراین
خانم محترم،
این که سفره دل هر جایی وا نکنه، خودمونش دیگه.
بله بله، این خواهر گرامی، خانم محترم، شما ای به همسرتو چرا میری به دیگران میگی؟ شما اول خودتو داری کوچک میکنی، یعنی به دیگران داری میگی شوهر من اینه. خب وقتی او کوچکه تو هم کوچکی، میگن عجب همسری داره. دقت میکنید؟ ای به فرزندشون رو میرن به دیگران میگن. خب این فرزند بعدن میخواد توبه کنه، این دختر یه گناهی کرده، این پسر یه گناهی کرده، چرا میگید به دیگران؟ نباید بگیم. مشکلات خانوادگی رو، ضعف اقتصادیمون رو، اینا نباید بگیم. بعد جالبه، عیبامون رو به دیگران میگیم، بعدم میگیم عیب همسرمون رو، بعد میگیم به کسی نگی ها.
آره،
خب باز اونم میره به یکی دیگه میگه، میگه ولی به کسی نگی. توی نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود والمرء احفظ لسره، فرمود هر کسی بهتر از دیگران حافظ سر خودشه. تو که ارزه نداری سر خودت رو نگه داری، چجور توقع داری دیگران حافظ سر تو باشن؟ پس مشکل رو به کی بگیم؟ به امام حسین میگیم، به امام زمان میگیم، به خدا میگیم. تو نهج البلاغه داریم من شکا حاجتن الى مؤمن فقط شکا الالله، فرمود هر که قصه شو، درد دلشو به مؤمن بگه، به خدا شکایت کرده. هر که به بیگانه بگه، به گناهکار بگه، به کافر بگه، من شکا حاجتن الى کافر فقط شکا من الله. در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام هستیم، تو اذن دخول امام رضا علیه السلام اینجوری داریم، خیلی قشنگه، چقدر خوب حرم میریم اول اذن دخول بخونیم، به معانی توجه بکنیم تا زیارتمون آگاهانه باشه. اونجا میگیم فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. خدایا من با نجوای با امام رضا، با درد دل کردن با امام رضا لذت میبرم، از طریق این لذت تو به من فهماندی که این آقا زنده است و چقدر عظمت داره، چقدر مقام داره. پیش امام رضا خار نمیشیم، اتفاقا قصه‌مونو که به او میگیم سبب تحریک رأفت امام رضا میشیم. اما وقتی پیش دیگران میگیم یه روزی همینها پتکی میشه به سرمون.
تازه نشه هم فایده ای نداره آخه.
فایده هم نداره، ولی میشه یه روزی ها. لذا امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره فرمود اگه با کسی دوستی، اگه با کسی رفیقتی، تحقاز نرو، احبب حبیب که همونم ما. فرمود آرام، چرا ای بای اشکالای خودتو، اشکالای همسرتو، قوم خویشاتو حتی به همسرت میگی؟ خب غیبت دیگه. بعد موقع اختلاف میگه تو بابات اینجوریه، برادرت اینجوریه. بعد فرمود اگه از کسی ناراحت هستی بازم تحقاز نرو، همه پلا رو خراب نکن، همه رشته ها رو قطع نکن، هر حرف زشت بلدی نگو، احتمال بده با هم آشتی کنین و شرمنده میشین. یعنی اسلام میگه اعتدال در دوستی ها و در هنگام بغض و ناراحتی ها. یک استثناء داره.
خب
استثناءش کجاست؟ استثناءش توی حکمت 289 نهج البلاغه اومده.
چی فرمود؟
در حکمت 289 که امیرالمومنین از یک دوستی به نیکی و عظمت یاد میکنن، اسمشو نبردن، بعضی گفتن اوصاف پیامبر رو گفتن، اوصاف سلمان رو گفتن، حالا هر کسی، ولی حضرت ثمود اون تو چشم من بزرگ بود. یکی از صفاتش اینه لا یشکو وجعن الا عند برئه، یعنی از دردش شکایت نمی کرد مگر اونجایی که احتمال میداد فایده ای دارد. یعنی وقتی میخوایم دکتر بریم، وقتی دکتر میریم باید چیکار کنیم؟ باید ایوامونو بگیم دیگه.
بله.
نمیتونیم بگیم آی دکتر به ما گفتن مشکلاتتون رو به کسی نگید خار میشید. مشکل حل نمیشه اینجوری. پیش دکتر باید گفت. درست؟ پیش مشاور باید گفت. نه هر مشاوری، تأکید میکنم ها، مشاور باید مطمئن بشویم.
امین باشه.
امین باشه. آگاه باشه. با تجربه باشه. دلسوز باشه. و اسلامی نظر بده. یعنی بعضیا به همین راحتی میگن طلاق. ای بابا اینقدر اسلام توصیه کرده به مدارا، میگه اصلا شما به درد هم نمیخوری. اتفاقا مدارا مال اونجایی که آدم‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. اصلا مگه میشه کسی پیدا بشه 100% مثل دیگری باشد؟ یعنی گاهی وقتا مشاوره های اشتباه عامل افزایش طلاقه.
و اگه آدما همه یه جور بودن دیگه مدارا معنا نداشت.
آفرین. و اصلا زندگی به هم میریخت.
بله.
حکمت عالم این توش تفاوت هاست. زندگی از حتی زیبا نبود. وقتی میبیم پیش قاضی خب بعد قصه همونو بگیم دیگه.
بله.
تظلم خواهی یا استثناءشه. ولی مشکلتون رو گفتن به کسی
نگید.
خب نکته دیگه اینه که گفتن نه تنها مشکلتون رو به کسی نگید، از کسی هم درخواست نکنید برای حل اون مشکل. بعد این است که مشکلتو بگی، بدتر اینه که تو رو خدا تو بیا یک کاری کن. که تا جایی که امکان داره رو نزن، خودتو خار نکن. در روایت داریم طلب الحوائج الی الناس استلاب للعزه، فرمود حاجتاتو از مردم میخوای این سبب میشه عزتت روبوده بشود. دیگه دستتو نیست. رو زدن یعنی خار شدن، یعنی بی عزت شدن. فرمود رو زدن و حاجت از مردم خواستن مایه ذلت است. مذلت للحیات، مذهبت للحیا، بی حیا هم میشی. حیا فقط برای گناه نیست، حیا کنیم از دیگران کمک بخواهیم، رو پای خودمون بیستیم. روحیه بچه ها رو باید اینجوری تربیت کرد. ببینید که اگه قرار قد باشه، به قول معروف اگه قرار مغرور باشه سر حاجت گفتن، حالا استثناءاش هم میگم.
بله.
سوم فهمود استخفاف بالوقار، وقتی که حاجت تو به دیگران میگی خفیف میشی، وقار و متانتت از بین میرود. و هو الفقر الحاضر، اصلا فهمود این خودش فقره، این خودش تو همین احساس نیاز، چون بزرگترین ثروت ها و ناداری ها درونیست. ای در درون احساس بی نیاز کنی تو بزرگترین ثروت رو داری.
بله.
در درون احساس فقر داشته باشی بدترین فقر رو داری. فهمود قلت و طلب الحوائج من الناس غنى الحاضر، پول میخوای که احساس بی نیازی کنی؟ همین که تو احساس نیاز به دیگران نمی کنی این خودش ثروت حاضره.
بله.
خدا رحمت کنه استادی وقت به من میخواستن دو تا توصیه کنن، یکی فرمود استغناء، سعی کن از دیگران بی نیاز باشی. دو فرمود حلم. حلم که جلسات گذشته است.
بله.
این دوتا تو روابط بسیار اهمیت داره. اهل البیت علیهم السلام هیچگاه تشویق به گدایی نکردن، گفتن به گدا کمک کنید، اما به گدایان نگفتن بارک الله آفرین که شما گدایی میکنید.
بله.
این دوتا بحثه.
بله.
دقت میکنید؟
بله.
یعنی بعضی ممکنه اشتباه بفهمن. به ما گفتن سائل رو رد نکنید، خب محبت کنید.
بله.
ترحم داشته باشید، گره گشا باشید، به سائل گفتن سوال نکن.
خوب نیست.
بله. برای عزتت ازش قائل باش، سعی کن رو پای خودت بیستی، سعی کن اعتماد به نفس داشته باشی، اعتماد کن به نفسی که اون نفس تکیهگاهش البته خدای متعال هست. داره که یه وقت این داستانم خیلی قشنگه. یه آقایی خب گرسنه بود و نیازمند بود، خانومش شنیده بود که پیامبر اکرم سخاوتمنده، به شوهرش گفت خب برو از پیامبر کمک بگیر. این بنده خدا اومد مسجد که حاجتشو بگه، تا اومد بگه یا رسول الله من ندارم، پیامبر فرمودن من سألنا اعطیناه و من استغنا اغناه الله. معناش اینه هر کس از ما اهل البیت گدایی کنه ما گدا رو رد نمی کنیم بهش میدیم، اما اگر کسی استغنا بجوید یعنی از ما گدایی، استغنا به معنی گدایی نکردن مادی،
بله.
نه گدایی معنوی، اشکال نداره.
بله.
انسان متوسل میشه میگه علی ابن مسرد اسبابش رو فراهم کنه اما کار رو هم تعطیل نمی کنه. فرمود هر کس استغنا داره، استغنا یعنی گدایی مادی نمی کنه، خدا او رو بی نیاز میکنه. فهمید پیامبر منظورشون با اینه و دیگه حاجتشو نگفت. رفت خونه، خانومش گفت چی شد؟ گفت من تا اومدم بگم پیامبر
همچین
این جمله رو گفتن.
آره.
این بی معرفت خانومه هم گفت مگه پیامبر علم غیب داره؟ برو. دوباره آمد مسجد.
عجب.
آمد مسجد و تا اومد بگه پیامبر فرمودن من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. هر که از ما اهل البیت گدایی کنه بهش میدیم، هر کی گدایی نکنه خدا بی نیازش میکنه. حاجتشو نگفت. بار سوم اومد، باز فرمودن من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. دیگه اومد بیرون و حالا فشار فقر رو چیکار کنه؟ فکر کرد خدا یک راهی به ذهنش داد، رفت یک تیشه آریه کرد. اینم شد یک سوال کردن، اما از مفخوری بهتره. دقت میکنید؟
بله.
یعنی کار، یعنی داره یک آریه میگیره. چاله 10 متری از چاله 100 متری بهتره.
بهتره.
یعنی ذلت هم گفتن چیکار کنید؟
بالاخره
درجه بندی کنید.
حواستون به کم و زیادش باشه.
آره. رفت تیشه آریه کرد و رفت صحرا هیزم کند و هیزما رو فروخت. نان اون روز فراهم شد و مشکل اون روز حل شد. فردا رفت هیزم کند، البته یه مقدار بیشتر کند، هیزم ذخیره گذاشت کنار، مشکل فردا هم حل شد. پس فردا همینطور، پس در فردا همینطور، ذخیره ها رو هم جمع شد، ذخیره ها رو فروخت. داره 2 شتر جوان خرید، مثل دیدید اینا که وانت موتوری دارن.
آره.
و به خاطر اون 2 شتر جوان هیزم زیادی از صحرا می آورد. خلاصه کم کم شد از ثروتمندان مدینه. یه وقت پیامبر دیدنش گفتن نگفتم من سألنا اعطینا و من استغنا اغنا الله؟ اهل البیت علیهم السلام تشویق به گدایی
نمی کن.
در روایت داریم اگر گدا، اگر سائل میدونست چقدر نکبت داره و بدی دارد گدایی کردن، هیچ کس از هیچ کس سوال نمی کرد. و اگر اون کسی که ازش سوال می شود اگه میدونست رد کردن چقدر عواقب بدی داره، هیچ کس هیچ کس رد
نمی کرد.
هر کسی یک وظیفه ای داره. وظیفه سوال اینه که تا جایی که میتونه سوال
نکنه،
مسئول تا جایی که میتونه رد نکنه. هر کسی
یک
وظیفه ای داره. در روایت داریم حالا اگر کسی پول داره و سوال میکنه، فرمود این روز قیامت صورتش خراش خراش.
ای بابا،
آخرت تجسم اعمال ماست، صورتش خراش خراش. تو پولدار بود، تو نیاز نداشتی. و این سوال هم دامنش گسترده یا فقط بحث مالی نیست.
بله.
الان مثلا فرض بفرمایید ما میتونیم خودمون کتاب را توی قفسه برداریم، نباید بگیم خانم کتاب بده، بابا کتاب بده، باز نمیده، نگفتم کتاب بده.
خب پاشو بردار.
آفرین. البته نمیخوام بگم روابط خشک بشه دیگه. نه. هیچ کس میگن بین الاحباب تسخط الاداب.
نه حالا اون خانومه اون بچه هم
نگم دوار دوار
ببین ها نگاه کن حاج آقای نظافت گفتش که هیچ کاری دیگه این نباشه.
نه باز نگاه کنید اون وظیفش اینه که بله. چون پدر گفته با سر برمه.
درسته.
مسابقه محبت تو خونه باشه.
بله. ولی پدر وظیفه پدرم یه چیز دیگه است.
میگن که اصحاب پیامبر اینجوری تربیت شده بودن. اگر کسی سوار اسب بود
خب
این چوب دستیش میافتاد، یه کسی همون کنار بود به اون نمیگفت چوب دستی رو بده، میومد پایین چوب دستی رو برمیشه داشت سوار میشه.
پیامبر؟
نه اصحاب پیامبر.
پیامبر
یعنی پیامبر اینجوری عمل میکرد، اینجوری تربیت شده بودن، با طبع بلند
بله.
با غرور مقدس. غرور مقدس خوبه. من که سوار اسب نشدم ولی اونایی که شدن میگن زحمت داره. یعنی من که تماشا میکنم میگم خب زحمت داره دیگه.
خب دیگه میشه مقایسه کنی حالا با خودرو، خیلی سخته دیگه پیاده یه چیزی مثلا دو برداری دوباره سوار شی میشه تجسم کنی حالا اسب سوار نشدی.
یعنی اینجوری
سخته برام.
اسلام خواسته که آدما طبعشون بلند باشه. اگه میگن خدا همه کاره، خودشونو وابسته تا جایی که میتونن وابسته نکنن
بلده.
با اینکه دنیا نمیشه آدم کلا مستقل باشه، ماها حوائج همو برآورده میکنیم
بله.
بدبستان داریم، بدبستان اشکالی نداره. اما میگه دلبسته کسی نشو. خب عرض شود خدمت شما، حالا از کی اگر مجبور شدیم سوال کنیم از کی سوال کنیم؟ اینم تو تعالیم اهل بیت اومده. گاهی آدم مجبور میشه، باید گاهی گدایی کردن واجبه. زن و بچه دارن میمیرن، گاهی مستحبه. یعنی اینجوری نیست که مطلقا باشد، یه جایی انسان مجبور میشه
بله.
عقل خدا میگه برو درخواست کن. از کی سوال کنیم از کی سوال نکنیم؟ گفتن از نااهل درخواست نکن. تو نهج البلاغه داریم فوت الحاجه اهون من طلبها الی غیر اهلها. فرمود زمان به دست آمدن حاجتت اگر بره، کلا نتونی به حاجتت برسی، این بهتر از اینه که به حاجتت نرسی، بهتر از اینه که از نااهل چیزی بخوای. نااهل کی به نظر شما؟ آدم لعیم و پست. نااهل کی؟ آدم کافر. نااهل کیه؟ آدم بیدین. نااهل گفتن دقت بگو. نااهل کیه؟ دشمن. گفتن اگه مجبور شدی درخواست کنی، افراد رو تو ذهنت بررسی کن ببین کریمه یا نه، ببین نه میگه یا نه. لا تسأل من تخاف و من اه. فهمود اون کسی که میترسی به تو نه بگه از اون نپرس، از اون نخواه. یعنی اول باید بررسی کنی. اگر امید داری حاجتت را برآورده کند، فهمود از او حاجت بخواه. حالا اگر گاهی آدم مثلا شما فکر میکنی من سخاوتمندم
خب،
یا فکر میکنی آدم کریم هست، بعد میگی میبینی من میگم نه، چشمامو میذارم رو هم، هرچی میگه آقای نظافت ما با هم یه روزی با هم بودیم، میگن آقا اصرار نکن. یعنی گاهی وقتا آدم میبینه زده به خاکی، اشتباه گرفته، دیگه نباید کش بده، دیگه خودتو شرمنده و شرمنده تر نکن. توی نهج البلاغه داریم ما و وجه که جامد یقتر و سؤال. فهمود آبروی تو خشکه، خشکه این نمیریزه، آبرو میگن دیگه نه. فهمود سوال و درخواست از دیگران اونو قطره قطرش میکنه، با هر رو زدن انگار یه قطرش میره. خب حالا اگه رو زدیم دیدیم فایده نداره، چرا ادامه میدیم؟ چرا اصرار میکنیم؟ با یه کسی دیگه ما وظیفه نداریم دیگه اصرار بکنیم. بعد از اربعین حسینی هستیم، این روایت از امام حسین هم قشنگ
بله.
فرمود لا ترفع حاجتک الا الى احد ثلاث. امام حسین علیه السلام فرمود حاجتتو بالا نیار، چون حاجت ما تو دل ما یه کسی نمیدونه.
درست.
وقتی میاریم بالا یعنی همه میفهمن، وقتی میگیم یعنی آوردیم بالا. فرمود حاجتتو بالا نیار مگر نزد یکی از این سه نفر، یا آدم متدین، یا آدم جوان مرد، یا بزرگوار، آدمی که اعتباری دارد، شأنی دارد. فهمود متدین میدونه مسئولیت داره، او دینش او رو حفظ میکنه که تو رو خرابت نکنه تا جایی که میتونه کارت را بیندازه. جوان مرد فهمود اهل خجالته، حیای مثبت داره، خجالت میکشه به خاطر مروتش که ردت کنه. آدم بزرگوارم فرمود اونقدر میفهمه تو هزینه سنگینی پرداختی که رو زدی، چه هزینه ای؟ آبرو تو دادی دیگه، بیشتر تو رو خراب نمی کنه. و حالا بعضی ها هم متدینن هم جوان مردن هم بزرگوارن، بزرگوارن مثل امام رضا علیه السلام.
بله
میگن امام رضا علیه السلام نشسته بودن داشتن جواب سوالات مردم میدادن، نماز صبح میخوندن، بعد از نماز صبح که میخوندن سر به سجده میگذاشتن تا خورشید طلوع میکرد، بعد بلند میشدن رو به مردم میکردن و خوش و بش و جواب سوالات مردم. همینجور که نشسته بودن یه وقت یک مرد قد بلندی وارد شد و گفت من از اهالی خراسانم، از سفر حج دارم میام، وضع مالیم هم خوبه، پولامو گم کردم، یه کمکی بکنید به شهرم که برسم از طرف شما صدقه خواهم داد. امام رضا فهمیدن آدم آبرومندی،
بله.
فرمود بنشین، جواب سوالات مردم رو دادم، یکی یکی همه رفتن، میگه من موندم و یکی دیگه از خواص حضرت آقا وقتی خواستن بلند بشون ادب کردن، گفتن با اجازه، اینم خیلی عجیبه،
بله.
امام رضا میخواد بلند شه، فرمود اجازه میگیرم، از اونا اجازه گرفت، اتعزنون علی فی الدخول، وارد اتاق خصوصیشون شدن، بعد از لحظاتی دستشون رو آوردن بیرون، گفتن عین الخراسانی، کیسه پول تو دستشون بود، گفتن این مرد خراسانی کجای؟ اون بلند شد و جلوی در ایستاد، گفت من اینجام. فرمودن این پولو بگیر، نمیخواد صدقه بدی، باشه برکت زندگیت بقیهش، برو دیگه نبینمت. پولو گرفت و رفت. روانشناسی رو امام رضا رو ببینید،
بله.
و این که امام رضا حاضر نیست کسی ذلیل بشود، حاضر نیست کسی ذلیل بشه. بعد رفت، آقا اومدم بیرون، میگه گفتم آقا اولا که خیلی زیاد دادین، اونقدر نیاز نداشت، اما چرا سترت وجهک، چرا چهرتون رو پوشوندید، گفتید برو دیگه نبینم. فرمود ترسیدم آثار ذلت گدایی کردن رو تو چهرش ببینم.
عجب،
الله
اکبر،
چقدر کمش میکنن،
چقدر کریم، چقدر
دوست
بزرگ.
دارن خجالت زده نشین.
بله.
یه وقتی آقایی میگفتش که یه بزرگواری برای ازدواج من یه پولی داد، گفت این پول مال خودته، این پول مال خودته، یعنی همچی یه جوری گفت انگار ما طلبکار بودیم. خدا رحمت کنه، یکی از علما میگفتن یه وقت یک رانندهی، خب معمولا قش راننده قدیم اصلا تحصیل کرده که نبودن، ولی بعضیا علم واقعی دارن، این یکی از رفقاش تصادف کرد و مرد و خانواده ایالوار رو بچه های سر و نیمی سر رو، یه چیزی به ذهنش رسید، یک طرحی برای حل مشکلات اینها، رفت پیش خانواده دوستش، گفت پدر شما از من یه سری میخوام بهتون بگم، از من یک طلبی داره و هیچ کس خبر نداره، من به شما بدهکارم، از شما خواهش میکنم مهلت بدید ماهانه از من طلب پدرتون رو بگیرید.
عجب.
اونا میومدن با تشر میگفتن پول بابای ما رو بده،
قسط ماهش بده،
قسط رو بده. ببینید بعضی ها اینجوری کریمن.
بله.
چقدر خوبه کرامت.
بله.
کرامت رو باید چشید، کرامت رو باید تمرین کرد، کرامت رو باید از امام رضا یاد گرفت. این مراسم هایی که برگزار می شود، که حالا دیگه در اواخرش هستیم، دو ماه محرم و صفر که امام فرمود محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، هدف اینه که ما این ارزش ها رو یادمون باشه و تو چشممون برجسته بشود و عاشقش بشویم، بریم به سمت عمل کردن به اینها و عادت کردن.
بله.
خب امام حسن عسکری علیه السلام فرمود گدایی کردن سه جا مجاز، درخواست کردن، موارد اضطراری در حیرت، فرمود دم مفجع، خونبها، آقا یک کسی رو زیر کرده، ها ماشینش هم بیمه نداشته، اگه دیه بده نجات پیدا میکنه، ولی میخوان قصاص بکنن،
اینجا بره
اشکال
رو بندازه و
آره.
بله.
البته چه بهتره که دیگران این کارو بکنن.
بله.
که الان ستاد دیه و این چیزا
درسته.
دوم فرمود دین مقره، یه بدهی طاقت فرسا پیدا کرده. سوم فرمود فقر مدقع، فقر کشنده، یعنی هیچ راه حلی نداره دیگه، یعنی نه لباس داره، نه خوراک داره، نمیتونه مسکن داشته باشه. انصافا الان مسکن در شرایط حاضر که هیچ، رهنش نیاز به کمک دیگران داره.
واقعا
اینجاها گفتن اشکالی
ندارد.
در روایت داریم شیعتنا من لا یسأل الناس ولو ما تجوعن، خیلی مقام بلندی شیعه بودن، نه شیعه اسمی که امثال بنده اسممون شیعه، شیعه شأن بالایی داره. همون شیعه ما کسی است که گدایی نمیکنه ولو از گرسنگی بمیرد. خیلی عجیبه ها، یعنی اینقدر خواستن ما متنفر بشویم از روزدن و آبرو ریختن و عزت فروشی و باید مطمئن باشیم که خدا در رو باز میکنه، گشایش ایجاد میکنه، به شرطی که تلاش خودمون رو هم بکنیم. یه آیه من تو قرآن میشناسم که خدای متعال فقیر رو ستایش کرده. میدونید اسلام میگه همه باید توانمند باشن، همه باید کار بکنن، اسلام فقر رو ستایش نمیکنه. اون که شنیدیم پیامبر اکرم فرموده است الفقر و فخری، اون فقر انتخابی است، یا فقر الله است یا پیامبر میگه من دوست دارم ساده زندگی کنم.
بله،
ولی فقر افتخار که نداره که. یه وقت میگم آقا خدا مقدر من کرده، من افتخار میکنم به تقدیر الهی. اما قرآن یک سری از فقرا رو ستایش میکنه. اون آیش اینه، میگه للفقرا، میگه آی مردم اگه میخواییم پول بدین اینا را اولویت قرار بدین. الذین احسروا فی سبیل الله، بعضی ها تو سنگرن به خاطر خدا مدافع حرم شدن، یا دارن فعالیت فرهنگی میکنن،
بله،
یا دارن یه خدمتی به اسلام میکنن، نمیتونن پول در بیارن، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمیتونن مسافرت برن. بعد میگه اینجور آدم ها یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، نادان ها فکر میکنن نه پول دارن. چرا؟ چون عفت دارن، چون آبروشون رو نمیفروشن، چون قصه شون رو به دیگران نمیگن. تعرفهم بسیماهم، میگه از قیافه شون میتونیم بفهمی اینا نیازمند هستن یا نه. لا یسالون الناس الهافا، میگه اینا با اصرار گدایی نمیکنن، یعنی اگرم بگن یه دفعه میگن. این داره ستایش میکنه، میگه فقیر تو این تراز خوبه، فقیر ارزشمند که در راه خدا به فقر مادی افتاده، برای شخص خودش کار نمیکرده، داشته برای اجتماع کار میکرده.
بله،
از کده مثل کسی که جبهه رفته، مثل کسی که داره اثر خدمت الان همینا که موکب برپا میکنن از زندگیشون دارن میزنن دیگه،
مجاهدت علمی میکنن. آره. خیلی ها.
و بعد میگه که این به دیگران هم نمیگه، عفت داره،
بله، مناعت طلب داره،
میگه اگه و نمیتونه مسافرت بره پول در بیاره کار بکنه، ضربا فی الارض داشته باشد، میگه تو از چهرهش میتونی بفهمی اینا لا یسالون الناس الهافا، گدایی نمیکنن، اگر هم گدایی کنن یه دفعه میگن دیگه نمیگن،
شد شد نشد اصرار نمیکنن،
میدونن که خدای متعال
بسیار
خواهد رساند.
خیلی متشکرم آقای نظافت تا اینجای کار. ببینیم قرآن رو تلاوت کنیم چقدر وقت میمونه برامون، بازم محضر شما باشه. خیلی متشکرم از شما بیننده های عزیز، از شما شنونده های گرامی. به قول آقای نظافت زیارت اربعین رو انشالله انجام دادید و قبول باشه و پشت سر گذاشتیم در آستانه ایام شهادت امام رضا و رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی سلام الله و صلوات علیه اجمعین هستیم. قرآن میخوانیم و ثوابش هم تقدیم میکنیم به این حضرات بزرگوار. صفحه 69 قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران و آیات 149 تا 153. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان بیننده دقایق باقی مانده برنامه سمت خدا و ببینیم آقای نظافت میخوان بحثشون رو تکمیل میکنن یا نکات تازهی برامون دارن. به هر حال هر چه باشه برای این لحظه های ما غنیمت و ارزشمند.
بله، من اولا توصیه میکنم که دستاوردهای ماه محرم و صفر رو حفظ کنم. یعنی این همه عزاداری، زیارت اربعین، حتی عزیزانی که زیارت اربعین نرفتن،
بله،
دیدن زائر اربعین که میرن به ثواب زائر نائل میشن
ان شاء الله.
عزیزانی میان مشهد الرضا، باز بقیه میرن دیدن اونها، خدا دنبال بهانه برای ثواب دادنه. این ثواب ها جمع شده، شیطان داره از دور نگاه میکنه، داره میخنده بهم، میگه بلدم چگونه همشو بدزدم و ببرم، بلدم چگونه یک کبریت بزنم همشو آتش بدم. نگه داشتن ثواب سخته. چجور برای عرض شود صدقات میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله راء الناس، میگه صدقتونو باطل نکنید با منت، با اذیت، با ریا. پس آقا خوبی ها همینجوری نمیمونه، دقت میکنید؟ برای توصیه ای که به خودم دارم و به همه عزیزان اینه که این دستاوردها رو حفظش کنیم
انشالله
و ذخیره داریم جمع میکنیم تا انشالله تا سال آینده بمونیم، تا مقطع بعدی که رمضان است انشالله.
بله.
و مقاطع کوچکتر که شبهای جمعه است. از خدای متعال میخوام خدا من انشالله زیارت همه عزیزان و عزاداریاشون رو به کرمش قبول کند
الهی آمین.
و این ثوابها رو ذخیره قبر و قیامت بگرداند، ما رو زینت اهل البیت قرار بده، ما رو مایه غصه امام زمان و ننگ اهل البیت قرار ندهد، دلهای مؤمنین را با یکدیگر مهربان تر کند، اختلاف از جامعه اسلامی، اختلاف بین مسئولین، بین مردم با یکدیگر برطرف کند. انشاءالله همه تون عاقبت بخیر باشید. صلوات بر محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم. نایب وزیر ما باشید مشهد الرضا، و دعا کنید که بطلبند آقا و وسیله جور بشه، هر کی که دوست داره مشرف بشه. خدا رو چه یه وقتی دیدی این دفعه ما به جای اینکه شما بیاین تو برنامه شاید ما اومدیم سمت شما، یعنی دعا کنید جور بشه وسیله تا ببینیم چی میخوان برامون. ممنونم از همه شما بیننده های عزیز و شنونده های گرامی هم متشکرم که تا پایان سمت خدای امروز کنار ما بودید. انشاءالله بهترین های روزگار نصیبتون بشه به مدد لطف ارباب بی کفن آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. حسين حسين عليك مني سلام. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا. حسين 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 غريب.